الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. خدا را سپاسگزارم که این توفیق را به این خدمتگزار حقیر عطا فرمود که در این جمع پرشور مرد و زن و پیر و جوان، مردم عزیز شهرستان کاشان و همچنین مردم عزیز شهرستان آران و بیدگل در این روز نصیب این جانب بگردد، و اگرچه با تأخیر بنده بتوانم با شما عزیزان این دیدار را داشته باشم که امیدوارم مشمول لطف و فضل و قبول الهی قرار بگیره. البته بنابر این بود که ما پیرو سفر اصفهان و در ضمن همون سفر با شما عزیزان هم ملاقات کنیم. طول سفر و برنامه‌های متراکم اون اجازه نداد، ولیکن به حمد الله قبل از پایان این ماه مبارک شعبان توفیق نصیب شد. اونچه که من از فرصت استفاده می کنم و عرض می کنم، اولا اظهار ارادت و علاقه به مردم این شهر و قدردانی و مباهاتی است که به گذشته مشهون از افتخارات این شهر می کنیم. شهر کاشان از جمله مناطق معدودی است در کشور ما که از اوائل قرون اسلامی با محبت اهل بیت و شناختن حقیقت اهل بیت معروف شد و از آغاز توانست در بین امواج متراکم و متلاطم سیاست‌های اموی و عباسی حقیقت را بشناسد. اونطوری که معروف است، امام باقر علیه السلام فرزند خودشون را به این منطقه گسیل کردن برای توجه دادن مردم و پاسخگویی به احساسات ارادتمندانه آنان به ساحت اهل بیت. همین جناب علی ابن محمد باقر است که در مشهد اردهال مدفونه. در جمع علما و دانشمندان، چه فقها و محدثین، چه دانشمندان علوم ریاضی و غیره، چه فیلسوفان و حکیمان و متکلمان، نام کاشان یک برجستگی ای دارد. این سوابق را ما برای این تکرار نمی کنیم که خودمان را به گذشته دلخوش کنیم و از حال غافل بمانیم. نه، سوابق یک شهر، افتخارات علمی و فرهنگی و هنری و سایر افتخارات تاریخی یک شهر نشان دهنده استعدادهایی است که در حال حاضر از اون استعدادها باید کمال استفاده بشود. نگویند به مردم دارای چنین ریشه تاریخی که شما گذشته ندارید، تاریخ ندارید. چرا؟ همه جای کشور ما همین جور است و من مقیدم در هر منطقه‌ای بر روی نام پر افتخار مفاخر و چهره های علمی و فرهنگی اون شهر تکیه کنم. در مورد کاشان از زمان ائمه علیهم السلام در سلک رواد علی ابن محمد قاسانی که در طرق بسیاری از روایات نام شریف این محدث بزرگ وجود دارد، بعد در قرونی که تألیفات اسلامی رواج داشت بزرگانی در فقه و حدیث مثل خود راوندی یا قبل از او سید ابوالرضا فضل الله راوندی، شخصیت‌های برجسته علمی در فقه و حدیث بودند، یا قیاس الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان برجسته و معروف قرون گذشته است، مال این منطقه است. در دوره‌های بعد فقهای بزرگ، حکمای بزرگ، متکلمین بزرگ، مفسرین برجسته و نام آور، شخصیت‌های سیاسی، مؤلفان نامدار امثال فیض کاشانی، امثال ملا مهدی نراقی، پسرش ملا احمد نراقی، همینطور این سلسله علم و معرفت در این منطقه استمرار پیدا کرده است که انسان هیچ زمانی را نمی‌بیند که این زنجیره قطع شده باشد. مرتب علمای بزرگ، مفسرین، مؤلفین، شخصیت‌های برجسته و عظیم القدر تا میرسد به نزدیک زمان ما، مرحوم ملا حبیب الله کاشانی، مرحوم آیت الله حاج میرسید علی یثربی کاشانی، که من تأسف میخورم از اینکه این بزرگان علم و معرفت به قدر ظرفیت علمیشون شناخته شده نیستن. در عالم سیاست مرحوم سید ابوالقاسم کاشانی و همینطور فهرست طولانی شعرای گذشته و حتی زمان ما، عرفا و انواع و اقسام معرفت‌ها و دانش‌ها، اینا برای یک شهر افتخار است. من به جوان امروز نمیگم تو بنشین به نام گذشتگان افتخار کن، ما به این دعوت نمی کنیم. اما به جوان اهل کاشان میگویم تو بازمونده اون سلسله پر افتخار دانش و معرفتی. اونها در زمان خودشون توانستن نه فقط شخص خود را یا شهر کاشان را، بلکه دانش را به مرحله بالایی برسانند. سعی خودشون رو کردن. امروز هم جوان کاشانی، دانشجوی اهل کاشان، طلبه اهل کاشان، صنعتگر اهل کاشان، انسان زن و مرد با استعدادی از اهل کاشان، همون خط و همون راه و همون سلسله تمام نشدنی معرفت و دانش و استعداد را باید دنبال کند. کاشان مقصود همه این منطقه است. امروز کاشان اسم یک شهرستان است که کنارش هم شهرستان آران و دیدگل است، اما در تاریخ نام کاشان مجموعه این مناطق را شامل می شود. منظور ما همه این هاست. منطقه سرشار از استعداد از همه جهت، به طوری که این منطقه همسایه کبیر با کمآبی سنتی و تاریخی، کمآبی کاشان امروز با گسترش صنایع و جمعیت محسوس شده است. و الا کمآبی یک عارضه جدید نیست برای کاشان. با وجود کمآبی، با وجود همسایگی کویر، این شهر چند هزار سال است سر پاس. آثار تمدن قبل از اسلام و حضور مجتمع انسانی و زندگی بشری بر روی این سرزمین تا رسیدن به اوج فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و غیره نشان دهنده این استعداد تمام نشدنی و تاریخی است. همه جای کشور ما سرشار از همین گنجینه‌های استعداده. اینی که من به مسئولان کشور و به آحاد مردم، هر دو، بارها تأکید میکنم که امروز وظیفه ما کار است و کار است و کار، به خاطر این است که این سرزمین، این منطقه عظیم، این نقطه جغرافیایی فوق‌العاده حساس به قدری استعداد دارد که اگر سالهای متمادی کار شبانه روزی و خستگی ناپذیر بشود، باز زمینه کار در این کشور باقی است. خب این یک اشاره به گذشته. یک مطلبی رو من عرض کنم به بعضی از شخصیت‌های تاریخی کاشان ظلم شده است. یعنی حق آنها اونچنان که باید شناخته نشده است. یکی همین مرحوم فیض کاشانی است. فیض کاشانی یکی از اون شخصیت‌های کم نظیر است. یعنی یک انسانی است که در چندین علم مختلف جزء سرآمدان است. یک حکیم و فیلسوف بزرگ است. یک متکلم برجسته است. یک محدث نام آور است. یک رجالی صاحب مبنا و مکتب است. یک فقیه صاحب آراء برجسته است. یک شاعر است. یک عارف است. همه این خصوصیات در این مرد جمع است. خب در کتیبه شخصیت‌های برجسته مملکت، در چشم خواص و عوام فیض کاشانی این جلوه را ندارد که در واقع در مقابل چشم کسانی که او را میشناسند دارد. حتی شنیدم مقبره این عالم بزرگ و فنان در کاشان از اون آبادی و عمرانی که شایسته اون هست برخوردار نیست. البته گویا فیض وصیت کرده است که سقف روی مقبره او نباشد، اما ستایش بزرگانی از قبیل فیض ستایش علم است، ستایش معرفت است. حالا این یک نمونه است. یک نمونه دیگری که من فرصت حضور در کاشان را برای طرح آن مناسب می دانم مرحوم آیت الله کاشانی است. آیت الله کاشانی کسی است که اگر او نبود نهضت ملی شدن صنعت نفت یقینا در این کشور به وقوع نمی پیوست. من به جوانها عرض می کنم با تاریخ گذشته نزدیک کشورتون آشنا بشید، چون یکی از راه‌های فریب و اغواگری تحریف تاریخ است که امروز متاسفانه این کار به وفور صورت می‌گیرد. تاریخ رو تحریف می‌کنند. مرحوم کاشانی کسی است که به کمک او بود که دکتر مصدق و دیگر سران نهضت ملی شدن صنعت نفت توانستند حمایت مردم را به این حرکت جلب کنند، و الا حمایت مردم جمع نمی شد. کسی مصدق را نمی شناخت، کسی معنای ملی شدن صنعت نفت را نمی دانست. عامه مردم و توده های عظیم مردم که رأی آنها، حضور آنها، اقدام آنها در تحولات اجتماعی تعیین کننده است در جریان وارد نبودند. برای آنها توضیح داده نشده بود. دستگاه دربار که مخالف چیزفهمی مردم بود، خودش هم عامل دست انگلیس ها بود. روشنفکران و سیاسیونی هم که جهت حرکتشون این بود وسیله‌ای نداشتن، رایی نداشتن، مردم اعتمادی به اونها نداشتن. مرحوم آیت الله کاشانی وارد میدان شد. سابقه این مرد را هم علما میشناختن، هم مردم ایران به او ارادت داشتن. او کسی بود که به وسیله دولت انگلیس و قشون غاصب مداخلگر انگلیس در ایران از ایران تبعید شده بود. شما ببینید وضع کشور چی بود. امروز نگاه کنید به استقلال سیاسی ملت ایران. امروز ببینید که هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند هیچ گونه موضع گیری را، حتی موضع گیری زبانی را در دولت مردان ما تحمیل کنه. اون وقت اون روز اینجوری بود که یک دولت بیگانه در دنباله جنگ بین الملل دوم که انگلیس ها و آمریکایی ها و روس ها از چند طرف وارد کشور ما شده بودن در زمان حکومت محمد رضا پهلوی، قشون بیگانه ارتش انگلیسی متجاوز به خودش جرأت میداد یک عالم دینی را به خاطر مخالفت با سیاست انگلیس بگیره و تبعید کنه به خارج از کشور. البته قبلا او را زندان کردند در قلعه فلک الافلاک خرم آباد که من رفتم اون سلولی را که می گفتن مرحوم آقای کاشانی در اونجا زندانی بوده، رفتم دیدم از نزدیک اون سلول را. بعد هم او را تبعید کردن. بعد که از تبعید برگشت به تهران، اونچنان امواج احساسات مردم و ارادت مردم نسبت به این روحانی مجاهد و مبارز اونچنان طوفانی به راه انداخت که همه رو پس زد، همه ی دشمنان رو، انگلیس ها و دیگران حساب کار خودشون رو کردن. وقتی امواج ارادت مردم را به مرحوم کاشانی در بازگشت از لبنان مشاهده کردن، فهمیدن که مبارزه با این عالم روحانی به جایی نخواهد رسید. بعد مرحوم آیت الله کاشانی در مجلس شورای ملی اون روز به عنوان نماینده مردم تهران و رئیس مجلس اون روز پشتیبان طرح ملی شدن صنعت نفت شد. نمایندگان مرحوم آیت الله کاشانی راه افتادن به سرتاسر کشور. من خودم اون وقت نوجوان بودم، در مشهد نماینده مرحوم آیت الله کاشانی آمد، منبر میرفت، حرف میزد، اونچنان مثل مغناطیس دلهای مردم را به خود جذب میکرد که هیچ عامل دیگری نمیتوانست جای این حرکت معنوی را بگیره. و به این ترتیب مردم شدن در سال 1329 شمسی، یعنی 51 سال قبل که شروع نهضت ملی شدن نفت ایران از سال 1329 شدن، طرفدار صنعت ملی شدن نفت ایران و مصدق رو همینها به پشتیبانی همین حمایت مردمی کردن نخست وزیر علی‌رغم محمد رضا که شاه موافق نبود با نخست وزیری مصدق، و مصدق نخست وزیر نمیشد اگر مرحوم آیت الله کاشانی این حمایت عظیم مردمی را برای او به وجود نمی آورد. کار مرحوم کاشانی بود. بعد در سال 1331 که ضد حمله دربار علیه مصدق شروع شد و مصدق از نخست وزیری بر کنار شد، یک عامل فقط توانست مجدداً قدرت را برگردانه به مصدق و او مرحوم آیت الله کاشانی بود. اینا جزو واضحات تاریخ ها، اینا جزو چیزهایی است که کسانی که اون روز بودن، دیدن و از قضایای اون خبر دارن به روشنی میدانند، لکن یه عده‌ای عمدن اینها رو کتمان میکنن، نمیگذارن به گوش نسل نو برسه این حرف ها. البته مقاصدشون معلومه که حالا عرض خواهم کرد. مرحوم آیت الله کاشانی اعلامیه داد در مقابل قوام السلطنه که قوام السلطنه را شاه به جای مصدق نخست وزیر کرده بود. مردم کفن پوشیدن آمدن تو خیابانها در تهران و شهرهای دیگه به خاطر اشاره و دستور صریح مرحوم آیت الله کاشانی. قوام السلطنه سه روز بیشتر نتوانست به عنوان نخست وزیر بمانه. اصلا مگر میشد در مقابل مردم، این امواج عظیم مردم که آیت الله کاشانی راه انداخته بود، مقاومت کرد، رفت کنار، دوباره مصدق آمد سر کار. یعنی نهضت ملی شدن صنعت نفت و گرفتن نفت از دست انگلیس ها که اونجا رو، که نفت ایران را ملک شخصی خودشون به حساب آورده بودند و ده ها سال استفاده غاصبانه کرده بودند و مال ملت ایران را مفت، تقریبا مفت می بردن، و دربار سلطنت هم برای اینکه 4 روز بیشتر به حکومت ننگین خودش ادامه بده با انگلیس ها همکاری میکرد و برای اونها کار میکرد، این بساط را نهضت ملی شدن صنعت نفت به هم زد که عامل اصلی و سرچشمه جوشش اصلی در این نهضت همین مرد کاشانی بزرگ و شجاع بود، مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی. بخش بسیار مهم این ماجرا اینیست که حالا عرض میکنم و این اون چیزیست که میخوام به خصوص جوانان ما به این توجه کنن. دشمن فهمید که راز پیروزی ملت ایران چیست. در صدد بر آمدن که سیاسیون را و سردمداران دولتی را از روحانیت و دین جدا کنند. از آیت الله کاشانی اونها رو جدا کنن و فاصله بینشون بیاندازن و متاسفانه موفق شدن. از شیر 1331 که مرحوم آیت الله کاشانی توانست ملت ایران رو اینجور به صحنه بیاره تا 28 مرداد 1332 که توانستند عوامل آمریکا در تهران مصدق رو سرنگون کنن و تمام بساط او رو جمع کنن و مردم هیچ حرکتی از خودشون نشون ندن، یک سال و یک ماه بیشتر طول نکشید. یک سال و یک ماه. در این یک سال و یک ماه حکومت دکتر مصدق با وساطت ایادی ضد استقلال این کشور و با توطئه دشمنان این ملت، دکتر مصدق خودش رو هی فاصله خودش رو با آقای کاشانی زیاد کرد و کرد تا اینکه مرحوم آیت الله کاشانی چند روز قبل از همین ماجرای 28 مرداد نامه نوشت که این نامه ها هست حالا همش. نامه نوشت که من میترسم با این وضعی که شما داری علیه کودتا کنن، مشکلی درست کنن. دکتر مصدق گفت من مستظهر به پشتیبانی ملت ایرانم. اشتباهش همینجا بود. ملت ایران رو سرانگشت روحانیت کسی مثل کاشانی وادار میکرد که صحنه ها رو پر کنن و به میدان بیان و جان خودشون رو در خطر بیاندازن. در 28 مرداد که کاشانی منزوی بود و خانه‌نشین بود و دولت مصدق در واقع او را منزوی کرده بود و از خودش جدا کرده بود، عدم حضور او در صحنه موجب شد که مردم در صحنه حضور نداشتند. کودتاچیای آمریکایی مأمور مستقیم آمریکایی توانستند بیان به راحتی بخشی از ارتش رو در تصرف بگیرن، کودتا کنن، یه مش اوباش رو هم راه بیاندازن، الوات و اوباش تهران را راه انداختن و مصدق رو سرنگون کردن و اون کار رو کردن و دیکتاتوری بعدش دیکتاتوری محمد رضا شاهی به وجود آمد که 25 سال این ملت در زیر چکمه های دیکتاتوری له شد و لگدمال شد و ملی شدن صنعت نفت هم در واقع هیچ و پوچ شد، چون همون نفت را با همون خصوصیات و شرایط طبق میل آمریکایی ها دادن به کنسرسیومی که آمریکایی ها طراحی اون را کردن. هرچه اونا خواستن همون شد، هرچه دشمن خواست همون شد، به خاطر جدا شدن از روحانیت و دین. اینا عبرت هست. شبیه همین قضیه در صدر مشروطیت اتفاق افتاد. اونجا هم کار را مردم کردن، حضور مردم بود که مشروطیت را بر حکام مستبد قاجار تحمیل کرد و الا مظفرالدین شاه کسی نبود مشروطیت را قبول کنه. حضور مردم و فشار مردم او را مجبور کرد که قبول کنه. مردم رو روحانیون و علمای بزرگ به صحنه آورده بودند. بعد از آنی که مشروطیت سرپا آمد، عوامل انگلیس جمعی از روشنفکران خودباخته در مقابل انگلیس، اون روز انگلیس بود، با تبلیغات خود، با روزنامه‌های خود، با روش‌های خود کاری کردن که روحانیت را و مردم متدین را نسبت به نهضت مشروطیت بدبین کردن، اونها را مأیوس کردن. نتیجه این شد که یک دیکتاتوری اول هرج و مرج چند سال، بعد هم دیکتاتوری سیاه دوران رضاخان بر این ملت مسلط شد. این دو تا تجربه است. البته هر کدام تحلیل جداگانه داره، هر کدام داستان جداگانه است. من رنج میبرم از اینکه میبینم جوانان ما از این قضایا بی اطلاع هم. همیشه اطلاع از اونچه که دشمن در گذشته عمل کرده است موجب میشه که انسان ترفندهای دشمن رو در زمان خودش هم بدانه. البته روش ها عوض میشه. شما دیدید در مبارزات ورزشی هم مربیان می نشینن عملکرد فلان تیم رقیب رو با دقت نگاه می کنن تا روش های او رو بشناسن. ملت ایران در طول 100 سال اخیر اقلن در دو قضیه مهم قبل از انقلاب اسلامی با آمریکا و انگلیس روبرو شده. یک قضیه قضیه مشروطیت است، یک قضیه قضیه نهضت ملی شدن صنعت نفت است. در هر دو قضیه اونها یک ترفندی زدند که ملت ایران را از لذت بردن از پیروزی خودشون محروم کردند و یک دیکتاتوری سخت و سیاه را در هر کدام از این دو قضیه در کشور به وجود آوردند. ماجرای سوم ماجرای انقلاب اسلامی بود که امام هوشیاری به خرج داد. امام نگذاشت. یه عده اول انقلاب باز به تلقین همون دشمنان تبلیغ می‌کردند که بسیار خوب، امام آمد انقلاب رو پیروز کرد، مردم رو به صحنه آورد، دولت جمهوری اسلامی تشکیل شد، کار امام دیگه تمام شد. امام بره قم مشغول درس و بحث و کارهای خودش باشه. اینجوری میخواستن. معناش این بود که همون کاری که در مشروطیت شد در انقلاب اسلامی هم بشود. امام بزرگوار ما و ملت مؤمن و مبارزان آب دیده ما، مبارزانی که تجربه های تاریخی رو داشتند، بزرگان سیاست مداران انقلاب که می فهمیدن دارن چه می کنن و دشمن از کدام منفذ ممکنه هجوم و حمله دوباره بکنه به این کشور، فهمیدن چه کار بکنن. این قانون اساسی تدوین شد و امام بزرگوار در همه جریان این کار استحکام این پایه اشراف و نظارت داشت. در طول این مدت مردم در کنار حقایق دینی و معارف دینی و پرچمداران معرفت دینی باقی ماندند. جوانان ما علی رغم دشمن به جای این که به حقایق دینی، به زیبایی های معرفت دین، به برجستگی های اسلامی که پرچم عدالت را در دنیای امروز اسلام بلند کرده است، به جای این که طبق خواسته دشمن به اینها پشت کنن که دشمن این رو میخواد، جوانان از همه قشرهای دیگر آگاهانه تر و با اصرار بیشتر پرچم اسلام و اسلام خواهی رو در کشور برافراشتند و به دست گرفتند. نگذاشتند، مردم ما و جوانهای ما نگذاشتند فرمول قدیمی دشمن در انقلاب اسلامی تحقق پیدا کنه. این فرمول چیه؟ اول جدایی دستگاه سیاست، دستگاه نهضت از دین، از روحانیت، این اولشه. قدم بعدی مأیوس شدن مردم از اون حادثه تحولی که به وجود آمده است، مثل مشروطیت، مثل نهضت ملی شدن صنعت نفت، که مأیوس شدن مردم موجب می شود که در صحنه حضور نداشته باشن. و قدم سوم در غیاب مردم پدید آمدن یک دیکتاتوری ظالمانه و بیرحم و در مشت دشمن، در مشت استکبار و استعمار. این فرمول همیشگی دشمن بوده. در تحولاتی در دنیا که دین در اون نقشی نداشته است، راحت توانستن این کار رو بکنن، مردم رو مایوس کنن، از صحنه اونها رو غایب کنن، در غیاب اونها هر کاری که میخوان بکنن، عوامل مورد نظر خودشون رو سر کار بیارن. در ایران پس از انقلاب اسلامی این کار رو نتوانستن بکنن، نتوانستن عنصر دین را از اساس حکومت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی جدا کنن، نتوانستن مردم رو مایوس کنن. مردم در صحنه موندن و تا مردم در صحنه هستن، دشمن مجال هیچ تحرک واقعی و حقیقی را در کشور ما نداره. چالش عمده امروز کشور ما چیه؟ اون چیزی که هم جوانان کشور، هم همه آحاد مردم، هم کارگران، هم کشاورزان، هم صنعتگران، هم روحانیون، هم دانشجویان باید به اون توجه داشته باشن. امروز چالش عمده ما در کشور چیست؟ امروز مهمترین کاری که بر عهده همه است این است که ما در زیر سایه اسلام و حکومت اسلامی و حکومتی که متکی به آراء مردم و متکی به عواطف مردمه بتوانیم اونچنان کشور را از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی و اخلاقی اونچنان بسازیم که زبان بدخواهان و بدگویان و بوهای تبلیغاتی گسترده دشمن به خودی خود بریده بشه. بزرگترین تبلیغ برای یک نظریه سیاسی اون چیزی است که در میدان عمل اتفاق میفته. من در اصفهان کتاب به جوانها و به مردم این مطلب رو تکرار کردم. بزرگترین ضربه‌ای که به اعتبار لیبرال دموکراسی رائج در دنیای غرب امروز وارد میشود، این دنیای آغشته از خشته و خون و جسد و ظلم است که بر اساس این لیبرال دموکراسی امروز در دنیا به وجود آمده است. جنگ ها، اولا دو جنگ جهانی که مرکز هر دو جنگ و اطراف هر دو جنگ اروپا بود، یعنی مرکز لیبرال دموکراسی، بعد دنباله‌های اون استعمار، دخالت در کشورها، قضایای کشورهای آمریکای لاتین، از همه مهمتر قضایای فلسطین و حالا هم قضیه افغانستان. نظریه لیبرال دموکراسی پاسخی ندارد در مقابل این حوادث. احتیاج به بحث نظری و فلسفی و پشت میز مناظره ندارد. مردم دنیا نگاه میکنند، میبینند این تز سیاسی، این نظریه سیاسی نتیجهش اینه، کارایی نداره. حالا شما میخواهید نظریه سیاسی اسلام رو، نظام جمهوری اسلامی را، یعنی مردم سالاری دینی را به دنیا معرفی کنید. جمهوری یعنی مردم سالاری، اسلامی هم یعنی دینی. بعضی خیال میکنن ما که عنوان مردم سالاری دینی رو مطرح کردیم حرف تازه‌ای رو به میدان آوردیم. نه، جمهوری اسلامی یعنی مردم سالاری دینی. جمهوری یعنی مردم سالاری، اسلامی هم که معلومه. حقیقت مردم سالاری دینی هم اینه که یک نظامی با هدایت الهی و اراده مردمی باید اداره بشه و پیش بره. اشکال کار نظام‌های دنیا این است که یا هدایت الهی درشون نیست، مثل دموکراسی‌های به اصطلاح دموکراسی‌های غرب که اراده مردمی علی الظاهر هست، هدایت الهی رو ندارن، یا اگر هدایت الهی را دارن یا ادعا می کنن که دارن، اراده مردمی در اون نیست، یا هیچ کدوم نیست، که بسیاری از کشورها اینجوری هست. نه مردم در شؤون کشور تأثیری دارن، دخالتی دارن، رأی و ارادهی دارن، نه هدایت الهی است. جمهوری اسلامی یعنی اونجایی که هدایت الهی و اراده مردمی توأمن در ساخت نظام تأثیر میگذارن. این از لحاظ نظری یک نظریه ایست که هیچ گونه خدشه و اشکالی در بحث‌های دانشگاهی و بحث‌های محافل تحقیقاتی هیچ گونه اشکالی بر این نظریه وارد نمی‌شود. اما شما اگر بخواهید این نظریه را برای مردم دنیا حقانیتش رو ثابت کنید، در عمل باید ثابت کنید، در عمل باید ثابت کنید. این چالش عمده نظام جمهوری اسلامی اینه. و عزیزان من بدانید همه تلاش دشمنان جمهوری اسلامی هم این است که این کار اتفاق نیفته، یعنی این سازندگی بر اساس نظام جمهوری اسلامی تحقق پیدا نکنه. این محاصره اقتصادی که میشنوید برای اینه. این کارشکنی های گوناگون در قضیه آب و نفت و بقیه مسائل دیگری که برای کشور ما پیش میاد از سوی دشمنانش، به خاطر اینه. میخوان نگذارن، میخوان نگذارن نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران در پرتو این نظام به نقطه مورد نظر خود از آبادی و عمران و پیشرفت و ترقی و توسعه برسه، تا الگو نشود برای کشورهای دیگر، تا نظریه سیاسی اسلام رواج پیدا نکند در دنیا. هدفشون اینه. وظیفه ما چیست؟ وظیفه ما این است که درست نقطه مقابل خاص اونها عمل کنیم. مسئولین دولتی باید یک لحظه از کار برای مردم، از تلاش پیگیر برای آبادسازی مملکت و توسعه همه جانبه مملکت غفلت نکنند. این که من گاهی تکرار میکنم، هشدار میدم که مسئولین سرگرم منازعات سیاسی نشن، به خاطر اینه، چون منازعات سیاسی نمیگذاره مسئولین کار کنن. اون مسئولی که سرگرم آریانه های حزبی و گروهی و جنایی و سیاسی فرصت ندارد وقت خود را صرف امور مردم بکنه. ما البته پیشرفت های فراوانی داشتیم. من مخالفم با اینکه کسی پیشرفت دولت های متوالی جمهوری اسلامی را از اول انقلاب تا امروز هر دولتی به قدر خودش و به سهم خودش کسی اینها رو ندیده بگیره تحقیر بکنه. نه، خود کوچک بینی درست مثل خود بزرگ بینی یک بیماری ملی است. برای ما همواره سعی شده است از سوی دشمنان که خودمون رو تحقیر کنیم، پیشرفت‌های خودمون رو ندیده بگیریم، کارهایی که شده است این کارها رو یا با چشم کم نگاه کنیم یا اصلا نگاه نکنیم. این کشور از بعد از انقلاب در همه شؤون عمرانی و آبادی و فرهنگی اونچنان حرکتی به جلو کرده است که اگر سالهای متمادی در عمر اون رژیم‌های ظالم و سلطه‌گر نگاه کنید، بخشی از اون چرا که در این 20 سال اتفاق افتاده شما نمی‌بینید. نباید اینا رو ندیده گرفت. نگاه مسئولان دولتی در رژیم پهلوی و قبلش در رژیم قاجار به کشور نگاه یک مالک به ملک خودش بود. هر مقداری که برای جیب او فایده داشته باشه در او تلاش میکنه. یک مالکی رو فرض کنید هزاران هکتار زمین ملک داره، یک جا حاصل بیشتری داره، زحمت کمتری داره، اعتبار بیشتری برای او میاره، اونجا سرمایه گذاری میکنه. یک جا نه جلوه چشمه، نه برای او خیلی محصولی داره، اونجا سرمایه گذاری نمیکنه. یک سرمایه گذاری برای او مفید او رو انجام میده، اون دیگری برای او مفید نبود او رو انجام نمیده. مسئله این بود در کشور ما. هر جا جلوی چشم دشمن بود، هر جا مربوط به اشخاص خودشون بود، هر جا مربوط به منافع درباریان و وابستگان بود، هر جا مربوط به شرکت‌های متعلق به مراکز اقتصادی دنیا بود، هر جا مربوط به صهیونیست‌ها بود، آباد بود. از امکانات دولتی برخوردار بود، از تلاش برخوردار بود، از بودجه کشور برخوردار بود. هر جا اینجوری نبود، اصلا به چشم نمی آمد، نه جاده، نه سد، نه کارهای زیربنایی دیگر، نه دانشگاه، نه دانشجو، نه علم، نه فرهنگ، نه سند و نه هنر و نه هیچ چیز دیگه. قرآن معطوف نمی شد. مسئله اینجوری بود. امروز در کشور با گذشت 2 دهه از انقلاب اسلامی چهره کشور در سرتاسر کشور که شما نگاه کنید از لحاظ کارهای زیربنایی، از لحاظ کارهای عمرانی، از لحاظ رسیدگی به عمیق‌ترین و دورترین بخش های این کشور، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ دانشگاه، از همه جهاتی که برای آینده یک کشور مورد اهتمام است، کارهای فوق‌العاده‌ای شده. اینا رو نباید ندیده گرفت. من یک بار به یکی از این رؤسای کشورهای خارجی در تهران که دیدن من آمده بود، خودم الان در آن واحد 70 تا 100 در برنامه ساخت رئیس جمهور هم نشسته بود، وزیر زیربنا هم نشسته بود. گفتم شما اینو تصور میکنید در آن واحد از دولت قبل مبالغی ساخت سد مون برای این دولت، این دولت تعدادی را تمام کرد، تعدادی را باز در برنامه آورد، در حدود 70-100 در آن واحد. این ماره 3-4 سال پیشه. تعجب کرد، اون گفت این واقعیت داره. گفتم بله، اینا یه چیزاییست که نمیشه اینا رو ندیده گرفت. تحقیر دستاوردهای انقلاب چیزی نیست که به نفع ملت باشه، موجب نومیدی و یأس مردم خواهد شد و این کاریست که دشمنان میخوان این کار رو بکنن. ضعف‌ها رو بزرگ کردن، کمبودها رو برجسته کردن، اما پیشرفت‌ها رو مورد نظر قرار ندادن. من اعتقادم اینه، لکن در این حال معتقدم همچنانی که پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها را نباید ندیده گرفت، کارهای نشده را، کارهای ضعیف را، کارهای تأخیر شده را، کارهای فراموش شده را مسئولان بایستی با توجه مضاعف، با اهتمام دو برابر بایستی در برنامه کار خودشون قرار بدن. و این نمی شود مگر اینکه مسئولین همه همتشون رو بکنن برای کار. همین مشکلاتی که برای کاشان گفتم، مسئله آب شرب کاشان، مسئله آب کشاورزی کاشان، مسئله صنایع نساجی کاشان، مسئله صنایع قالی‌بافی کاشان که جزو افتخارات قدیمی این شهر، مسئله فرش، قالی و مسئله مخمل، اینا اسمایش که همیشه با کاشان همراه بوده. خب اینا دچار مشکله، مشکل جدیه، هر کدام میده یک نهر. همه این مشکلات هم قابل حل است. همه اینها را مسئولین با توجه پیگیری میتوانن این گره ها را باز کنن. نمیگم در کوتاه مدت فردا این گره باز خواهد شد، نه، ممکنه زمان ببره، اما مهم این است که این زمان مدتی تمام میشه. مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد. این تلاش مسئولین رو میخواد. این بخش مربوط به مسئولینه. بخش مربوط به مردم این است که مردم با دیدن کمبودها و نقاط ضعف یأس به خود راه ندهند، به همه چیز بدبین شدن، همه کارهای مثبت رو ندیده گرفتن. این درست همون چیزیست که دشمن میخواد. چالش عمده امروز کشور ما اینه، باید کشور با امکانات فراوانی که دارد، با امکانات انسانی شگفت‌آوری که به حمدالله امروز ما از اون برخورداریم، این همه جوان، این همه نیروی تازه نفس، این همه بازوی کار، این همه استعداد، این همه فکر، از اینا میشه استفاده کرد برای پیشرفت کشور، برای باز کردن گره‌ها. این همه دانشجو، این همه محصل، همونطور که اشاره کردن در شهری مثل کاشان کسی تصور نمی‌کرد که 14,000 دانشجو در این شهر مشغول تحصیل باشه. امروز این واقعیت پیدا کرده. در همه جای کشور همینجوره. در دورترین نقاط کشور امروز مراکز عالی تحصیلی هست، یا دانشگاه هست، یا کلاس‌های عالی رتبه دانشگاهی هست. اینها سرمایه‌های کشوره. بنابراین امروز هم مسئولین کشور که کار بی‌وقفه وظیفه اونهاست، هم مردم که مایوس نشدن و دنبال کارها رو گرفتن و از مسئولین به نحو منطقی مطالبه کردن، وظیفه مردم است و نومیدی رو به خود راه ندادن و تلاش و کار کردن. هر کسی هر چی میتونه باید کار کنه، تلاش کنه. اگر ما هممون به وظیفه عمل کنیم، هم مردم هم مسئولین، اون وقت این کشور به همون نقطه‌ای خواهد رسید که پرچم جمهوری اسلامی به طور خواه و ناخواه قدرت‌های مداخله‌گر و سلطه طلب در دنیا به اهتزاز در خواهد آمد. دنیا به عدالتی که ایران اسلامی پرچم اون رو بلند کرده احتیاج داره. با اون معنویتی که جمهوری اسلامی پرچم اون رو به اهتزاز درآورده احساس نهایت احتیاج رو میکنه. امروز مهمترین خلأ دنیا خلأ معنویت و خلأ عدالت است. و جمهوری اسلامی پرچم عدالت و معنویت رو امروز در دنیا در دست داره. صلح رو مردم دنیا دوست دارن. سیاستمداران غربی و پیروان آنها ریاکارانه دم از صلح میزنن، اما خودشون آتش جنگ رو برمی افروزن. امروز در فلسطین چه خبره؟ در افغانستان چه خبره؟ مسئله فلسطین چیست؟ جز مسئله ملتی که در خانه خود میخواهد زندگی کند، میخواد زندگی کنه، همین و دیگه هیچ. یک ملتی میخواد در وطن خود زندگی کنه، نمیگذارن، خانه او را خراب میکنن. دولت قاسب اسرائیل از آمریکا چک سفید امضا داره، از پیش همه جنایات او تایید شده است. میدونه که هیچ اعتراضی آمریکا به او نمی کنه. خیلی های دیگه هم به ملاحظه آمریکا. اینه که روزانه خبر جنایت ها رو دنیا میشنوه در شهرهای فلسطین، اما هیچ اقدامی هم نمی کنن. افغانستان هم نمونه دیگه. مردم افغانستان چه گناهی کردن؟ مردم افغانستان کدام تعرض رو به دولتی یا ملتی کردن که باید اینجور مورد تهاجم قرار بگیرن؟ می بینن، اعتراض هم می کنن، حرف هم می زنن، اما مقابله ای نمی کنن. خب ملت ها وقتی این چیزها رو مشاهده می کنن احساس می کنن که یک کمبود بزرگ در این دنیا وجود داره و اون کمبود عدالت. جمهوری اسلامی ایران فریاد عدالت خواهی و فریاد معنویت طلبی خودشو نبایستی از دست بده. و شما جوانهای عزیز که امروز بخش عمده ملت ایران رو همین نسل تشکیل میدهند، باید بدانید این راهی که شما در پیش دارید راهی بسیار پر افتخار و اگر با ثبات قدم، با امید، با اراده قاطع، با تصمیم خلل ناپذیر و با بکارگیری دانش و تجربه خودتون و گذشتگان این راه را ادامه بدید، بدانید دنیا پشت سر شما به راه خواهد افتاد. عزیزان من، عزیزان من، ماه رمضان در پیشه. تا چند روز دیگر مؤمنان، کسانی که لیاقت اون رو دارن، در پای سفره ضیافت الهی حاضر میشن. خود روزه و توجه به خدای متعال، خود ذکر و دعایی که در ماه رمضان غالبا دلها با اون متمایل و متوجه میشن، جزو سفره ضیافت الهی است. از این سفره ضیافت الهی حد اکثر استفاده رو بکنید، خودتون رو آماده کنید. ماه رجب و ماه شعبان ماه آماده شدن دل انسان برای ماه رمضانه. از ماه شعبان چند روز بیشتر نمونده عزیزان من، فرزندان من، جوانان عزیز، از همین چند روز هم استفاده کنید. از خدا بخواهید دلهای با صفای خودتون رو متوجه خدا کنید، با خدا حرف بزنید. زبان حرف زدن به خدا زبان مخصوصی نیست، اما معصومین ما، اون کسانی که پایگاه‌های قرب الهی رو یکی پس از دیگری طی کردند، اونها با زبان‌های خوبی با خدا حرف زدن، اونها راه سخن گفتن با خدا رو به ما یاد دادن. این مناجات شعبانیه، این دعاهای ماه رجب و ماه شعبان، این مضامین عالی، این معارف رقیق و نورانی با الفاظ زیبا و معجزه‌گون، اینها برای ما یک وسیله است برای دعا کردن. من همه شما عزیزان را به توجه در دعا در این ایام، توجه به نماز، اقبال به روزه، استفاده از روزها و شبهای ماه رمضان دعوت میکنم. امیدوارم خدای متعال همه شما را مشغول فضل و لطف خود قرار بده. از اجتماع عظیم شما مردم عزیز کاشان و آران و بیدگل و از احساسات پاک و صمیمانه شما مرد زن عزیز صمیمانه متشکرم. همه شما را به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.